آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک، اجل الله لک ما وعدک من النصر و ظهور الامر. عرض سلام دارم خدمت شما دوستان و کسانی که برنامه جرعه رو دنبال میکنید. محدث شهیر ثقت الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی در کتاب الکافی جلد اول صفحه 661 باب 52 باب التفویض الی رسول الله صلی الله علیه و آله و الی الائمه علیهم السلام فی امر الدین، یعنی بابی که واگذاری امر دین به پیامبر صلی الله علیه و آله و به ائمه اطهار این باب اختصاص داره، احادیثی رو جناب کلینی جمع آوری کرد. حدیث شماره 695. قبل از اینکه متن حدیث رو خدمت شما قرائت بکنم، به این نکته توجه بفرمایید که زمان و موقعیت شیعه و پیروان امامت بسیار حساس بوده، به گونه‌ای که برای همگان امنیت وجود نداشته و برای همینه که حفظ جان مسلمان‌ها بر هر چیزی ترجیح داشت. شما در این روایت به این حساسیت زمان پی میبرید و همینطور این روایت اشاره هست به عظمت قرآن که در لابلای سخنان امام علیه السلام اون رو خواهید شنید. روایت از موسی بن اشیم هست، از اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام. قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فزعله رجل عن آیت من کتاب الله عز و جل فاخبره بها ثم دخل علیه داخل فسأله عن تلک الآیه فاخبره بخلاف ما اخبر به الاول فدخلنی من ذالک ما شاء الله. موسی بن اشیم نقل میکنه نزد حضرت صادق علیه السلام بودم، شخصی راجع به آیه از قرآن سوال کرد، حضرت جوابش رو دادن. شخص دیگه وارد شد، همین آیه رو سوال کرد، تفسیرش رو میخواست. حضرت برخلاف اون چی که به اولی گفته بود به این دومی جواب داد. راوی میگه از اختلاف تفسیر اون چی که خدا خودش میدونه بر دلم دغدغه‌ای وارد شد، مسائلی وارد شد، سوالاتی وارد شد که چرا امام این گونه جواب داد، به اولی به گونه ای و به دومی به صورت دیگه. حتی که ان قلبی یشرح بالسکاکین، به طوری که ان دلم با کارت‌ها قطعه قطعه میکنن میبرند. و قلت فی نفسی، پیش خودم گفتم ترکت و ابا قتاده به شامه لا یخطئ فی الواو و شبههی و جئت الی هذا یخطئ هذا الخطا کله. راوی میگه من تمیم ابن نزیر که کنیش در همین روایت به ابو قتاده نقل شده، از علماء اهل سنت اهل شام و ساکن در شام، میگه من از اون شخص از شام که حتی یک واو رو هم اشتباه نمی کرد اونو رها کردم و برای کسب علم و کسب معارف نزد این شخص آمدم، اشاره به حضرت صادق علیه السلام. و این شخص هم در تفسیر این دو آیه اینگونه به اشتباه بزرگ پرداخته. فبینا انا کذالک از دخل علیه آخر و فسأله عن تلک الآیه فاخبره بخلاف ما اخبرنی و اخبره صاحبیه. میگه در همین حال بودم، در همین فکر بودم، تو افکار خودم قوطه‌فر بودم، در دلم همین ها رو خطور میکرد که یه وقت دیدم یه شخص دیگه وارد شد و همین آیه رو از حضرت صادق علیه السلام سوال کرد. حضرت برخلاف اون چی که به اون دو، اون چی که به من و اون دو نفر که رفیقم بودن این پاسخی داد، برخلاف اونها بود.
بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی در برنامه جرعه.
فسکنت نفسی، دلم آرام گرفت. فعلمت ان ذلک منه تقیه. من اونجا متوجه شدم که این گونه پاسخ دادن حضرت از باب تقیه است. ثم التفت الی، گویا امام شبهه این اشیم رو، این مصبن اشیم رو متوجه شده و در صدد پاسخ در اومده. فقال لی یبن اشیم، ان الله عز و جل فوز الی سلیمان ابن داوود علیه السلام. اون حضرت به من توجه کرد و متوجه شد که من درم یک شبهه به وجود اومده. گفت ای پسر اشیم، خدای عز و جل امر رو به سلیمان ابن داوود واگذار کرد. فقال، و در قرآن خدا فرمود، هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. این آیه در سوره صاد آیه 39 هم هست. معنای آیه این هست که ای سلیمان، این عطای ما هست، اونو میخوای ببخش، میخوای نگه دار. البته محاسبه و مؤاخذه هم در کار نیست. و فوز الی نبیه علیه السلام فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. سوره حشر آیه 7. و همینطور به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله امر رو واگذار کرد و فرمود آنچه که رسول الله به شما آورده او رو بگیرید، عمل کنید، و هر چیزی که حضرت نهی میکنه او رو ترک کنید، بدون پایبند نباشید، ترک کنید اون رو، هرچی رو که نهی میکنه مواظب باشید. فما فوز الی رسول الله صلی الله علیه و آله فقط فوزه الینا، هرچی رو که خداوند به رسولش واگذار کرده به ما واگذار شده. یعنی در واقع امام علیه السلام با این بیان میخوان بفرمان که راه امامت همون استمرار طریق رسالت هست بدون هیچ کم و کاستی. پس بنابراین این روایتی که در محضرش هستیم در تفسیر تفویض و با گذاری امر به حضرت سلیمان و به حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام، هم این روایت هم روایات دیگری این مسئله رو برای ما تبیین کرد. از خود این حدیث و آیه که در این حدیث استناد شده و مورد بحث درباره حضرت سلیمان هست، میتونیم این رو بفهمیم که معنای اون این است که علمی که خداوند از معانی قرآن به حضرت داده و اینکه حضرت استناد کردن به آیات قرآن، این رو میخوان بفرمایند که قرآن معناش انحصار در یک معنا و دو معنا نیست، بلکه برای هر آیه از قرآن معانی زیادی وجود داره که نزد حضرات معصومین سلام الله علیه هست، و حضرت از اون معانی اون مقداری رو انتشار میدن که خدا اذن داده. و بعید نیست که مقصود امام از خواندن آیه راجع به حضرت سلیمان به همین معنا باشه، کما اینکه روایت ظهور داره در اینکه مقصود از تلاوت آیه بیان حال دلها و تعریضی هست بر موسی بن اشیم و اشاره هست به اضطراب و تشویش خاطر او. و همونطوری که خداوند متعال امر رو واگذار کرده به سلیمان، و همینطور این امر به ما واگذار شده است که ما حالاتی که بر مسلمان ها و اطرافیانمون هست ما به اونها اشراف داریم. اشراف سلیمان علیه السلام به عالم به همون گونه هست که ما اون اشراف رو داریم. این تسلطی که ما داریم، این تسلط رو با همین استناد این آیه میخواد بیان بفرماید. پس بنابراین آنچه که در این روایت به ما میخواد برسونه این است که فما فوز الی رسول الله صلی الله علیه و آله فقط فوزه الینا، هر چیزی رو که خداوند به حضرت رسولش واگذار کرده به ائمه اطهار علیهم السلام واگذار کرده، و ما باید مطمئن باشیم که امامت ادامه راه رسالت هست، و هر که میخواهد به رسول الله اعتقاد داشته باشه باید از طریق امامت او رو به ظهور و او رو اثبات بکنه. امیدواریم که خداوند متعال ما رو همچنان بر سر سفره روایات اهل بیت متنعم بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
سوزه‌های شنگرم نمیشه.
من بهترم، من بهترم، من برترم، من برترم.
اون چه سجده نکرده بعده می
و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین.
بزرگان و نام‌آوران جهان با قدرت آنان کشور گشایی کردند. نمرود، فرعون،
ابلیسیان، استکبار از نگاه قرآن و حدیث.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز. این توفیق رو دارم تا در برنامه امروز ابلیسیان در محضر شما بزرگواران باشم و صرف خودم و به نیابت از شما بزرگواران عرض سلام و خیر مقدم داشته باشم خدمت کارشناس و میهمان گرامی برنامه‌مون، معاون پژوهشی پژوهشکده علوم و معارف حدیث، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلام علی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. بنده هم خدمت شما جناب آقای حیدری و همه شنوندگان عزیز سلام میکنم.
دوستان عزیز شنونده، در دو برنامه گذشته تقسیمی از استکبار رو جناب استاد غلام علی ارائه فرمودند. تقسیم موضوعی استکبار به مباحث اعتقادی و مباحث اخلاقی که ذیل این دو بحث نمونه‌ها و مثال‌هایی خدمت شما بزرگواران عرضه شد. انشالله در برنامه امروز هم مبحث رو پی می‌گیریم با طرح این سوال از محضر جناب استاد غلام علی که جناب استاد شیوه‌های استکبار ورزی چگونه هستش؟
من این گونه بگم که اگر ما بتوانیم این شیوه ها رو شناسایی بکنیم، شنوندگان عزیز ما و خود ما در برابر این شیوه ها خودمون رو بیمه میکنیم و این شیوه ها رو میشناسیم. یکی از اون شیوه ها تحقیره. تحقیر کردن همواره شیوه استکباریه. حالا من دوست دارم شنوندگان عزیز وقتی که این بحث رو ما طرح میکنیم خودشون تو ذهنشون این مثال ها رو بیارن، یعنی استکبار سیاسی رو ببینن چگونه آدم ها رو تحقیر میکنه، استکبار اجتماعی رو ببینن چگونه افراد رو تحقیر میکنن، استکبار فردی رو نگاه کنن، یه فرد خاصی رو نگاه کنن ببینن که آیا این شیوه رو داره یا نه، و بعد از اون به خودشون بپردازن نکنه خدای نکرده ما هم علارغم اینکه نمیخوایم این شیوه ها داریم استفاده میکنیم.
بله،
شما نگاه میکنید درباره قوم شعیب که آیاتش رو جلسات گذشته با هم دیگه مرور کردیم، به شعیب چی میگفتن؟ لولا رحتک لرجمناک. گفتیم رحت خودش یه گروه اندک، میگه شعیب ما حرفای تو رو متوجه نمیشیم، ما نفقه کثیرم ما تقول، خیلی این چیزایی که میگی متوجه نمیشیم و به خاطر این گروه اندکی که دور و برت هستش ما تو رو نمیکشیم و الا تو رو سنگسار میکردیم و اینها. و ما انت علینا به عزیز، فکر نکن که تو نفوذ ناپذیری، نه همچین چیزی هم نیستی. ببینید این حالت تحقیر رو. یا فرعون رو قرآن وقتی که میخواد معرفی کنه میگه فرعون چیکار میکرده؟ فاستخف قومه فاتاوه. فرعون اون قوم خودش رو خار میکرد، تحقیرشون میکرد، پس اونها به جای اینکه مقابله کنن با فرعون چیکار میکردن؟ اطاعتش میکردن. قرآن خیلی قشنگ این رو تبیین میکنه، میگه میدونید چرا اونها هم اطاعتش رو میکردن؟ انهم کانوا قوما فاسقین. یعنی اینی که اطاعت مستکبر رو میکنه تو سری خور میشه خودش هم یه مشکلی داره، و الا اگر این قوم فرعون افراد فاسق نبودن، گناهکار نبودن، خب در برابر فرعون وا میستادن. اینی که قرآن میفرماید فاستخف قومه فاتاوه، ببینید استخفاف مقابل احترامه. شما هم میتونید به یک فردی احترام بذاری، تو خونه با اسم خوبی صداش بکنی، محل کار آقا و خانوم رو در کنارش حتما به کار ببری، یا در جاهای دیگه به همین صورت میتونی هم چی کار بکنی، او رو تحقیرش بکنی. پس بنابر این منطق قرآنی و منطق موسوی نیست. ما تحقیر مؤمن در شریعت اسلام به ای نحوه کان خلاصه حرام هستش. هرچند فقیر باشه، هرچند مسکین باشه، هرچند تو نظر ما فرد بزرگی نیاد، همه اینها حرامه. ما اجازه نداریم کسی رو تحقیر کنیم.
بسیار ممنونم. انشالله این بحث رو در محضر جناب استاد پی خواهیم گرفت.
آشنایی با استکبار،
بلای بزرگ بشریت،
ریشه تمام صفات رذیله
از آغاز آفرینش انسان تا کنون،
در برنامه
ابلیسیان.
در این بخش از جناب استاد درخواست میکنم موضوعی که در بخش اول آغاز کردیم، یعنی شیوه های استکبار و به عنوان اولین شیوه به بحث تحقیر ایشون پرداختن، نمونه های دیگری رو هم مخصوصا نمونه های عملی بهش اشاره داشته باشن.
نمونه های عملی توی این بحث فراوانه. ما اگر بتونیم انشاءالله سعی میکنیم امروز تو این زمینه کاربردی تر انشاءالله صحبت بکنیم. اما اول از خود قرآن شروع بکنم، چون گفتیم که فرعون دیگران رو چیکار میکردش؟ خار میشه مرد. فاستخف قومه، این چگونه انجام میشد؟ شما سوره شعرا آیات 53 تا 56 رو شنوندگان عزیز ما انشاءالله از روی قرآن با هم دیگه مرور کنیم. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاضرون. شما نگاه کنید، بعد از اینکه در حقیقت شرایط برای موسی و یارانش در سرزمین مصر شرایط مساعدی نبود، امر شد که اینها از مصر بیرون برن و شبانه باید چکار میکردن؟ بیرون میامدن، همچنان که در آیه 52 همین سوره وجود داره. خب به طور طبیعی فرعون باید به تنبال دشمنان خودش که حضرت موسی و طرفدارانش باشه بفرسته. بعد اینا رو چگونه معرفی کرد؟ ان هؤلاء لشرذمتون قلیلون. من تأکید میکنم شرذمه یه گروه اندک رو میگن، شرذمه یه گروه بسیار اندک رو میگن که حالا این گروه اندک میتونن پراکنده هم باشن.
بله،
پس خود شرذمه یعنی اینها گروه اندک هستن، اما تأکیدم هست که اندک قلیل هم هستن، یعنی اینا خیلی خیلی کمن. حالا تو تفاسیر جالب اینه که حضرت موسی و طرفدارانش یه چیز حدود 620 هزار نفر بودن. آدم برای 620 هزار نفر تو جمعیت اون روز به اینا میگه لشرزمتون قلیلون، این روحیه تحقیر کردنه. بعدش خب حالا اگر این گونه هستش شما چرا دنبال اینا میگردید؟ آدم از یه گروه کم که نمیترسه. و انهم لنا لقائزون، اینا خشم ما رو به وجود آوردن. و انا لجمیعون حاضرون، حذر احتیاط کردن، و ما هم باید حواسمون به اینا باشه و باید احتیاط کنیم. ببینید دقیقاً شیوهی که امروز استکبار جهانی داره.
دقیقاً
از یک طرف ایران و دستاوردهای ما رو اندک میشماره، از یه طرف دیگه میگه باید حواسمون هم نسبت به اینا باشه. خب اگر ما واقعاً توی جهان چیزی نیستیم، چرا شما اینا لجمیع حاضرون هستید؟ پس بنابراین این حالت رو ما باید بدانیم که این تحقیر کردن یکی از روش‌های ایناست. و من این نکته رو میخوام بگم، در روایات ما تحقیر کردن نهی شده، خواه تحقیر انسان باشه به ما هو انسان، یعنی چه مسیحی باشه، چه یهودی باشه، چه کافر باشه، تحقیر نهی شده. دو، تحقیر مسلمان نهی شده. سه، تحقیر مؤمن نهی شده. یعنی تحقیر کردن تو تمام این متون ما نهی شده. میخوان اینو به خود ما بگن، یعنی ببینید مثلا حضرت لقمان به فرزندش میگه فرزندم هیچ کس رو به سبب کهنه بودن جامعش حقیر مشمار، زیرا که پروردگار تو و او یکیست. ببینید چه نکته لطیفی، یعنی تو برای چی این کارو داری میکنی؟ اونم بنده خداست. وقتی که همه ما بنده خدا هستیم، نمیدونیم که در نزد خداوند من بزرگتر هستم یا او بزرگتر هستش. یا مثلا پیامبر فرمودن که حسب ابن آدم من الشر ان يحقر اخاه المسلم، برای بدی فرزند آدم، برای بدی آدمیزاد همین بس که برادر مسلمان خود رو تحقیر کنه. پس ما نمیتوانیم کسی رو تحقیر کنیم.
بسیار ممنونم از شما. پناه میبریم به خداوند متعال از شر نفسمون و ظهور و بروز استکبار در اعمال و رفتار و بلخص افکارمون. در ادامه برنامه ابلیسیان در خدمت شما خواهیم بود.
استکبار رو باید بشناسیم، خصوصیات استکبار رو باید بدانیم، عملکرد و جهتگیری استکبار رو باید بدانیم تا بتوانیم خردمندانه رفتار خودمون رو در مقابل او تنظیم کنیم. ما با برخورد غیر خردمندانه در همه عرصه ها مخالفیم. ما معتقدیم در همه عرصه ها، در همه برنامه ریزی ها، در همه جهتگیری های جمعی و فردی باید با درایت و حکمت عمل کرد. اگر صحنه رو نشناسیم، اگر دوست رو نشناسیم، دشمن رو نشناسیم، اگر امروز نظام سلطه رو نشناسیم، استکبار رو نشناسیم، چطور میتوانیم با حکمت و درایت حرکت کنیم؟ چطور میتوانیم برنامه‌ریزی درست کنیم؟ لذا باید بشناسیم.
عزیزان، با برنامه ابلیسیان از رادیو معارف در خدمت شما گرامیان هستیم و در محضر جناب استاد غلامعلی. جناب استاد، در خصوص شیوه های استکبار و بحث تحقیر، بحث رو به اینجا رسوندید که حتی ما حق نداریم به غیر مؤمنین هم در واقع حالت استخفاف رو نسبت بهشون داشته باشیم. من یاد روایاتی افتادم که زمانی مطالعه می کردم که هیچ کس حق نداره. خب میدونیم گاهی اوقات اتفاق میفته، حتی ما بحث زدن رو گاهی اوقات مشروع میشه، زدن مشروع داریم و نامشروع، اما حتی در اون زدن مشروع هم یادم هستش که روایات متعددی رو دیدم که انسان حق نداره تو صورت کسی بزنه، چرا که این یک نوع استخفاف هست، یک نوع حقیر کردن اون فرد هست. و عجیبم هست، شاید مثلا دردی آنچنان نداشته باشه در صورت زدن، اما اون حالت حقارت و کوچکی که در انسان ایجاد میشه به خاطر اینکه سر انسان اون عضو کلیدی در واقع رأس بدن هستش، اثر تحقیرآمیزی رو فرد میگذاره و چقدر نهی شده و روایتش بسیار تکان دهنده بود. خواستم این رو عرض بکنم، هم ذکری از این روایات بشه، شاید دوستان عزیز شنوندم ذهنشون درگیر بشه در این موضوع، و اینکه از شما بخوام باز هم نمونه های عملی یا احیانا اگر توضیح در این خصوص دارید رو از شما استفاده کنیم.
بله، اشاره شما به روایت قشنگی بود، ان الله خلق آدم علی صورته، و جالب اینه که در تبیین این روایت نظرات گوناگونی هست که شنوندگان عزیز ما به کتاب‌هایی که این مطالب رو آوردن، از جمله 40 حدیث حضرت امام رحمت الله علیه، میتونن مراجعه کنن و ببینن چقدر قشنگ این صورتی رو امام رحمت الله علیه توضیح میده. من به خاطر اینکه این مطلب رو حتی تبیین بکنم، ما حتی تو برخی از روایاتمون داریم که حیوان رو همینطوری نزنید، یعنی اینقدر. چرا؟ چون میخوان به ما عادت بدن که ما کسی رو تحقیر نکنیم، و الا حیوان حیوانه دیگه. میخوان ما رو عادت بدن که مثلا لا تضربوه علی العثار و ضربوه علی النفار، اگرم میزنید به خاطر این بزنید نه به خاطر اون، به خاطر لغزشش نزنید، چون حیوان بالاخره لغزش داره دیگه، اگر فرار کرد بزنید. یعنی حتی این منطق این چنینی هم ما توی روایاتمون داریم که زدن که یه نوع تحقیر میشه، تو اینجاها ما رو پرهیز دادن. البته حالا میتونیم بحثایی بکنیم که گاهی اوقات ما لعن میکنیم، گاهی اوقات میزنیم، اینها هم موردهایی هست، اما شنوندگان عزیز و فرهیخته میدونن که اینها مراتبی داره و چه موقعی باید این کار رو انجام دادن. و لعن هم تحقیر نیست، یک نوع نفرینه، یک نوع دعاست که از خدا میخواییم چون این فرد این کار رو انجام داده، او رو به رحمت خودت نرسون. ما از خدا میخواییم، نه اینکه حالا در حقیقت
بخواییم.
برای همینم شما دیدید توی روایات امیر مؤمنان تو جنگ میگه اینها رو صبر نکنید، دشنام ندید، یعنی دشنام یه جور تحقیره، اما میگه به اینها هم دشنام ندید. من بحثم رو اگر بخوام واقعا کاربردی تر بگم، اولا شنوندگان عزیزم رو توجه کنم، ما گفتیم نه مؤمن نه مسلمان نه افراد عادی رو نمیتونیم تحقیر کنیم، هیچ کدوم اینها رو. درباره مؤمن روایت عجیبی است که پیامبر خدا فرمودن هر کس مرد یا زن مؤمنی رو به سبب تهی‌دستی یا کم بضاعتی خار و حقیر شمرد شهره الله تعالی یوم القیامه، مخصوصا عبارت عربیشو خوندم، خداوند متعال او رو روز رستاخیز انگوش نما میکنه، همه نشستن او رو بلند میکنه، همه میگن خدا میخواد با این چی کار بکنه. ثم یفزحه، اونجا هست که خداوند او رو رسوا میکنه، تحقیرش میکنه، خیلی بدجوره. یه دفعه از آدم تو جمع تحقیر میشه میگذره، اما همه نشسته باشن انگوش نما بشی و تحقیر بشی خیلی بدتره. پس بنابراین حواسمون باشه کسی رو تحقیر نکنیم. حالا من به خاطر این میخوام برخی نمونه ها رو بگم سریع. ببینید گاهی برخی رفتارهای ما دقیقا همون حالت استکباری داره. مثلا ماشین گران قیمت اگر برای راحتی باشه مشکلی نداره، بله. اما گاهی برای استکبار ورزیدنه. اصلا مخصوصا با این ماشین میره جلوی سالن غذاخوری، یه جوری میره که بقیه ماشینا رو بزنه کنار، این اون حالت استکبار ورزیشه. یا مثلا نگاه کنید جهیزیه تهیه کردن، کارکرد جهیزیه کمک به زوج جوانه، یعنی این در حقیقت پدر و مادر میان این جهیزیه رو تهیه میکنن که این عروس و داماد اول زندگیشون دنبال این جنسا نباشن. گاهی اوقات روحیه استکباری کارکرد جهیزیه رو تغییر میده، برای اینکه تو فامیل بگن جهیزیه من از همه جهیزیه ها سر بود و اون چی بود؟ اون چیزی نداشتش که، پتوش هم پتوی خوبی نبودش، دیگه چه برسه به بقیه مواردش و اینها. این حالت ها اون حالت های استکباریه. شاید از همین رو باشه که پیامبر به جناب ابوذر فرمود که ابوذر لباس خشن و جامعه درشت بافت، حالا اون موقع معلومه جامعه درشت بافت چون لباس خوبی نبوده، بپوش تا فخر فروشی به تو راه نیابد. پس گاهی اوقات این استکبار اخلاقی از یک کارهای بسیار ساده که همین پوشش باشه شروع میشه، از همین خوراکی شروع میشه. ما باید حواسمون باشه که خوردن برای خوردنه، پوشیدن برای پوشیدنه، این کفش برای راه رفتنه، این ماشین برای اینه که منو به مقصد سریعتر برسونه و راحتتر باشه. اگر کارکردش عوض بشه و بخوام تو این ماشین بشینم و فخر فروشی بکنم، همینجا آستانه استکبار اخلاقی است و همون حالت تحقیره که ما گفتیم به عنوان نخستین شیوه در شیوه های استکبار به کار میره. امیدوارم که خداوند ما رو از تحقیر دیگران باز دارد و بگونه ایم به ما درس آموزی کنه که در برابر تحقیر دیگران هم تسلیم نشویم.
ممنونم از شما جناب استاد غلامعلی. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که تا این لحظه همراه این برنامه بودید. به اتفاق کارشناس محترم برنامه و عوامل تهیه و تولید این برنامه از خدمتتون مرخص میشیم. خدا نگهدار.
تا کی به هوای عرصی بی خبر از خیش، تا کی به هوای عرصی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن.
روزتون بخیر همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو معارف، ممنونم که همچنان همراهمون هستید و برنامه های این شبکه دینی رو میشنوید. امیدوارم که تا این لحظه برنامه ها مورد توجه نهتتون قرار گرفته باشه. آنچه تقدیمتون شد برنامه ابلیسیان بود. میتونید این برنامه رو از سایت رادیو معارف نشانی رادیو معارف .ir و یا از سایت ایران صدا .ir دریافت بفرمایید و مجدد بشنوید و همینطور همه برنامه هایی که از رادیو معارف پخش میشه بارگذاری میشه بر روی سایت ایران صدا .ir. البته راه دیگری هم برای شما وجود داره، برنامه کاربردی ایران صدا یا همون اپلیکیشن ایران صدا که بر روی گوشی های هوشمند خودتون میتونید نصب بفرمایید و شاید دسترسی راحت تری داشته باشید به برنامه کاربردی ایران صدا. ضمن اینکه در کنار دریافت برنامه‌ها اونجا میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو هم برای ما بفرمایید. در ادامه آنچه تقدیم شما عزیزان میکنیم برنامه برای بیداری است. سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی رو در این برنامه میشنوید با معیارهای وحدت دینی و اسلامی به مدت 30 دقیقه.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.